بسم الله الرحمن الرحيم. لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب 20 دينارا، فيجب إخراج خمسه قليلا كونه كثيرا على الأصح. خب، حدی در غنائم دارالحرب نیست در وجوب خمس. دیگه این دینار 20 دینار بودنی را که نسبت به کتاب عزیه شیخ مفید نسبت داده شده، این بله درش چیز نیست. این که غریه بعضی جا هم نوشته غلط، عزیه است و معتبر نیست. بله، الان من فعلا تفصیلا یادم رفته، ولی عز الدوله است، عز الملوک کیه که خیلی از رساله ها رو شیخ مفید برای اون نوشته، خیلی رساله های متعدد، این هم یکی از اون هاست به اون ملاحظه. خیلی چیزهای به اسم سلاطین مثل کامل بهایی مثلا برای بهاءالدین چیز نوشته، اون کامل بهایی یا جامع عباسی یا نمیدونم چیه ناصری، از این جو چیزا. عزیه هم جز همون هست. فیجب اخراج خمسی قلیلن کانو کثیرن علال اصح. هم ظهور آیه شریف خیلی قویه، ما مسابقا عرض کردیم و علمو انما غنیمتون من شیئن فان لله خمسه. من شیئن اشاره به همینه که دیگه کم و زیادش مثل زکات نیست که حد نصابی داشته باشه. این مسئله خمس هر مقدار مختصر هم باشه همینجوره. در اون روایت هم که تصریح شده بود که من قلیل او کثیر، در روایت الان پیشم، الان کتاب پیشم نیست که در روایت مالکی بود، که اونجا تصریح شده بود من قلیل او کثیر. آیه شریف هم من شیعه ناظره به همینه که میخواد بگه این حسابش با زکات فرق داره، هر مقدار جزئی هم باشه بالاخره خمسش باید اخراج بشه، نصابی درش معتبر نیست. و شیخ مفید هم چیزی مدرکی هم برایشون نقل نشده که از کجایشون این رو فرمودن. گاهی خیلی از چیزا اینو عرض کردم، افراد با استعداد پرحافظه اینا گاهی اشتباهاتی برای اونا میشه که برای افراد عادی و متعارف بر اونا نیست. در سطح پایینی اشتباه نمیکنه، ولی سطح بالایی یعنی اشتباه را میکنه. روی اعتمادی که به حافظه خودشون و فهم خودشون میکنن دیگه مراجعه نمیکنن، غنی میدونن خودشون از مراجعه. و اینم غیر معصوم خطا برش هست، فقط معصومی که خدا حفظش کرده، و الا افراد عادی اینا بالاخره این اطلاعیه برشون هست. شیخ مفید در اون رساله عددیه خیلی چیزای عجیب غریب داره، و شیخ صدوق در همین فقیه چیزای دیگه. اینا به اتفاق حافظه فوق‌العاده و نبوغی که داشتن، و اینا دیگه احتیاج به مراجعه نمی‌دونستن. در غربه مرحوم سید خیلی از مسائل مسلم روشن را روی حافظه مراجعه به خصوص نکرده، روی احاطه عجیبی که داشته به فکری احتیاج نمیدیده. خیلی جا هست ذکر شده. باید شیخ مفید هم رو همین جهت در ذهنش این بوده که مثل کنز و مثل معدن و امثال اینا نصاب 20 دینارن بوده و نائم با اون، چون در بعضی از روایات با هم ذکر کرده، حافظش خطا کرده و اینا رو از باب واحد حساب کرده. این جور اشتباهات میشه. یا سیاق مثلا خواسته ایشون بفرمایید وقتی که در سیاق واحد اینا ذکر شد خمس درش هست، یعنی نحوش همینجوره، هر جا که او هست اونم هست. به نحوه سیاق شاید ایشون خواسته استفاده بکنه از سیاق، که نحوه در هر جایی که برای کنز خمس هست در اونجا هم هست، هر جا نیست اونجا نیست. در مثلا معدن همینجور، و چون در کنز معدن 20 دینار هست و اون غنیمت هم با اینا در یک سیاق ذکر شده در روایات، به مقتضای سیاقشون یه همچین اتحادی کشف کرده که فرموده خمس در اینا هست، یعنی هر کجا این هست او هم هست، اینجوری یه ملازمه بین موارد ثبوت خمس در این موارد 4-5 تایی که ذکر شده و قهرن سرایت دادی شده دیگری، اگر ملازمه استفاده بشه نتیجه همین میشه که هر کجا او هست خمس داره اونم داره، هر کجا او نداره اونم نداره، که نتیجه به اعتبار نصاب میشه. ولی خب ما یه همچین استفاده رو از این روایت نمیتونیم بکنیم و روایت دیگه هم در کار نیست، قسمت اینا رو هم که قائل نیستیم. بهرن ما باید طبق ظواهر ادله که اقتضا میکنه دلیل کثیر فرق نداشته باشه مشی کنیم. خب این بحثی نداره، بحثی متنابه اینی که بنده که عرض میکنم که بهتر از اون که در یک سیاق ذکر شده شما میگید یه جامعه گفته اگر جامعه افرادی داشته باشه همه یه جور، این حالا در یه سیاق ذکر شده اونجور و این حرف درستی نیست، نه اینکه اون حرفی را که اگه جامعه باشه او یه وجه متناوی، نه اینی که من عرض میکنم وجه متناوی، نه اونی که شما میفرمایید، هیچ کدوم اینا وجهی نیست برای اعتبار چیز. در یکی از اینا فاضل معونه معتبره، در غنایم دیگه فاضل معونه معتبره، در بعضش معتبر نیست، در شرایط با هم اختلاف دارن، نحوش فرق داره. از اینا غنایم و وقت بعضی مستثنیات غنایم دارالحرب داره که اون مستثنیات مال چیز نیست، هر کدوم یه شکل مخصوصیه که ما نمیتونیم تعدی کنیم از یکی به دیگری. حالا ایشون تعدی کردن یا از حافظه ایشون چیزا به هم مخلوط کرده، نمیدونم چه جوره، دلیلی ما پیدا نکردیم، دلیلی که بشه اتکال کرد نیست. السلب من الغنیمه فیجب اخراج خمسه ای علی الساله، یکی از چیزایی که مورد بحث واقع شده و اصل بحثش مربوط به باب جهاد، اینجا ما بحث نمی کنیم، مسئله این است که مقاتل و جنگجو اون چیزایی که همراهش از لباساشون زره و کلاخود و نیزه و نمیدونم این وسائل جنگ و این چیزایی که همراهش هست که سلب گفته میشه، این که در بعضی از مصادیق سلب هم مورد بحثه که اینا باید در باب جهاد بحث بشه، ولی این جور چیزایی که من ذکر کردم تقریبا جز مسلماتی که جز سلب هست، لباساش و اون ادوات جنگی که همراهش هست اون جور چیزا، اینا مورد بحثه که آیا اینا هم جزء غنایم مشترکه که باید داخل تقسیم بشه که اینا رو به مغنم ببرم و بعد تقسیم کنم بین وزار، یا نه اینا حساب جدا داره، اینا مال کسیست که قاتلشه، این استثناءن این داخل اون مغانمی که تقسیم میشه بین وزاد بین اونا نیست، این رو جدا میکنن، این رو میدن به کسی که پشت طرف. سنی ها البته مشهور ما بین سنی ها این است که سلب مال همون قاتله، ساله بشه به حساب همون که اینا رو پشته. اون وقت روایتی هم نقل میکنن، من قتل قتیلن قلبو سلبو، اونا نقل میکنن. از امامیه هم نسبت به ابن جنید میدن که او هم موافقت کرده با قامه، ولی غیر ابن جنید بقیه کسی موافقی نقل نشده که این را استثناء کنن بگن جزء تقسیم نمیاد، خارجش بکنن از تقسیم. مشهور غریبه به اتفاق هست که اینجوری نیست، که اینم مثل سایر چیزاست اختصاص نداره. خب این روایت عامی اگر به فرضم دلالتش تمام باشه، چون سند درستی نداره، امامیگم که فتوا ندادن برش غیر از ابن جنید که اون کثیر ما موافق با عامه از نظر فتاوا، نمیشه به این روایت منقوله در کتب عامه که به طرق امامی نرسیده و طرقی که توثیق شده باشن از ناحیه امامیگم نرسیده نمیشه اعتماد کرد. اون هیچ، حالا اون یه مسئله عرض می کنم، میگم این تم دلالتو اونی که نقل میکنن بعضیا میگن قضیه فی واقعه نیست، میگن فی کل قضائن مدعی شدن بر این که سلف پیغمبر فرموده که هست. حالا من از سنن بیهقی و این جهات دیگه هم نقل میکنن، من فرصتی نشد من مراجعه کنم چون اصلش دلیل متنابه نداره، احتیاجی نداشت مراجعه بشه چون وقت صرف کردن و یه چیزی که آخرش هم نمیشه اعتماد کرد بهش دیگه من نرفتم دنبالش. حالا به فرض از نظر دلالت تمام بشه، از نظر سند تمام نیست. خب حالا ولی بحثی که حالا میخوایم بکنیم این مقتنی نیست به این مسئله. ما خواه قائل بشیم که مثل مشهور بین عامه که سلب اختصاص داره به قاتله، یا نه بگیم سلب اختصاص به قاتل نداره ولی ولی امر خب میتوانه روی مصالحی این رو اختصاص بده، تخصیص بده به قاتل و از تقسیم خارجش کنه، جزء مقننی که باید تقسیم میشه به این گذار این رو نکنه. این خب حق داره اگه سلبخون است. حالا یا قول ابن جنید مشهور عامه رو گرفتیم گفتیم که اصلا اختصاص داره به قاتل، یا غیر مشهور رو گرفتیم و قول مشهور بین امامیه رو گرفتیم که بین عامه مشهور نیست و گفتیم بر این که نه مشترک، منتها امام حالا اگر اختصاص داد به قاتل بحث در اینجا میاد. وقتی که اختصاص به قاتل پیدا کرد یا به جعل اولی شرعی اختصاص به قاتل پیدا کرد یا به وسیله جعلی که خود امام قرار داده ولی هم قرار داده مخصوص شد به قاتل، این بحث هست که آیا این خمس غنائم درش هست یا نه. خمس ارباح مکاسب که سال فاضل معونه و اینا معتبره درش، سال را در نظر گرفت و درش هست، درش حرفی نیست. بحث اینه که خمس غنائم درش هست که به مجرد اینکه شخص قیازت کرد مالک شد خمس هم داشته باشه یا نه، این همون خمس، خمس ارباح مکاسب، نه خمس غنائم. این مورد بحثه. مرحوم سید می فرمایند بر این که هست، از سلب من الغنیمه فیجب اخراج خمسهی علی الساله. این که فیجب اخراج خمسهی علی الساله چه تعبیر می کنن، این معلوم میشه مطابق فتوای مشهور بین امامیه که چیزه در این حالی که تعبیر میکنن از سلب من الغنیمه فیجب اخراج خمسهی علی السالب، سالب باید این خمس را بده. و حالا یا مراد ایشون طبق خلاف مشهور خواستن ایشون بفرماین که این غنیمتون للسالب علی وجه الاطلاق کما یقول العامه، یا غنیمت سالب به شرط جعل امام. این اینجا البته چون بنابر کتاب الجهاد نیست، یه نحو اجمالگویی در کار هست، میشه با هر دوی از این دو مبنا در ابتدا اگر باشه ظهور ابتدایی کلام عبارت از این است که نه احتیاجی به جعل نداره، بدون جعل هم خمس را باید بدن برای خاطر اینکه جعل اولیش احتیاجی به جعل حاکم نداره، جعل الهی هست که مخصوصه برای سالب و حرم سالب هم باید خمسشو بده قاتل. عبارت اولی مشعر به این معناست، ولی خیال نمی کنم ایشون سید یه هرچین مطلب برخلاف مشهوری رو در اینجا نظر داشته باشه. این مطالب رو از جواهر عرض کرده و در جواهر هم گفتن برای این که اگر قاتل به شرط این که امام اختصاص بده به اون، اون موقع صاحب جواهر اختیار کرده گفته که خمس داره بعد از جعل امام، شرایع هم همینجور گفته و ایشون بعیده که یه مطلبی در خلاف مشتهر اینجوری گفته باشن و در اینجا نظر به اون یه فتوای غیر مشهور داشته باشن. حالا علای تقدیم اون بحث مربوط به جهاده. حالا میخواییم بگیم اگر اختصاص پیدا کرد این مال به قاتل یا به جعل الهی اختصاص داره یا به جعل ولایتی حاکم اختصاص پیدا کرد، آیا خمس داره یا نه؟ صاحب جواهر فرموده خمس داره. فرموده که در عین حال اینکه ما سلب را مستثنا میدانیم از در حسابی که میخوان بکنن و مقدار خمس ارباب خمس را میخوان تعیین بکنن، سلب و بعضی از این چیزها را کنار میذارن و بقیه رو در نظر میگیرن ببینن که خمس چقدره. چون محاسبه خمس دو جور میشه محاسبه کرد، یکی این است که حالا مسلمین آمدن غلبه کردن بر کفار، غنایمی فرض کنید 5 میلیارد غنیمت بهشون آمده که تو این 5 میلیارد سلب هست، سفایای اموال که اختصاص داره برای اون حاکم برای ولی امر اونا هست، 1 میلیاردش فرض کنید این دو چیز هست، 4 میلیاردش غیر از این. خمسی را که میخوان حساب بکنن، اول خمس را اون 1 میلیون را 1 میلیارد را کنار میذارن و نسبت به 4 میلیارد خمسی تعیین میکنن که خمسش مال ارباب خم، 4 خمسش مال مقاتلین. اینا نمیان بگن 1 میلیارد از مجموع مال ارباب خمسه، منتها این 1 میلیارد را ما بیاییم از این 4 میلیارد برداریم، بگیم 1 میلیارد ارباب خمسه ولی متعلق خمس چیه؟ این 4 میلیارد هست. نه، از اول خمسی را که میخوان محاسبه کنن برای ارباب خمس که با مخاطبین میخوان حساب بکنن، اون صفایا و اینا کنار گذاشته میشه و بعد بقیه رو تخمیس میشه و اون 1 میلیاردی که مال اختصاص داره به اینها، این در عین حال این که برای محاسبه خمس مشترک همه رو در نظر نمیگیرند، خمس مشترک را باید 1 میلیارد کنار بذارن، ولی راجع به خمس مختص که اختصاص داره به صالح یا اختصاص داره به امام اختصاص داره، این مورد بحث قرار گرفته که آیا اینم خمس داره یا نه. مرحوم سید ایشون می‌فرمایند که درسته این استثناء میشه، استثناء شدن معناش این است که اون خمسی را که به عنوان مشترک ما می‌خوایم راجع به مغانم و امثال اینا حساب بکنیم، یه میلیارد میذاریم کنار، ولی تو خود 1 میلیارد که اختصاصی به سالب داده میشه، قسمتش یه قسمتش مال امامه، اینجا راجع به امامی صحبت نکردن ولی راجع به سالب صاحب جواهر میفرمون اینجا خمس هست و خمس غنیمت هم هست، چون ادله تخمیس میگیره این مورد را. سید هم مطابق صاحب جواهر میفرمون برای اینکه این خمس با اینکه خمس مشترک نیست، مال مشترک بین مقاتلین نیست، مال مختصه، ولی مال مختص هم خمس داره، یعنی اشتراک بین ارباب خمس و این شخص خاص هست، مثل مال مشترک بین مقاتلین که عام هستن و ارباب خمس بین دو تا عام اشتراک هست، اینجا بین ارباب خمس و این شخص خاص اشتراک هست. این را صاحب جواهر قائله و سید هم قائله. نه، اینو کنار زده میشه، استثناست، همینه تصریح شده که اینا رو اول کنار میذارن بعد خمس بقیه رو اخراج میکنن. اینا نیست جزء، نه جزء غنیمتی، بنابراین که بنابر یا اونایی که اختصاص به قاتل داره به جعل اولی، یا اگر به جعل حکومتی اختصاص به قاتل داشته باشه، این را داخل اون چیز نمی کنن، کنار میذارن بقیه رو تقسیم می کنن. نه اصلا تقسیم اصلا به حساب نمیاد، حساب نمی کنن که الان چقدر این مال خمس داره، خمسی که ضرر بزنه. اون خارجن اینجوری از کنار گذاشتن اینا بقیه رو تخمیس میکنه، یعنی خمس بقیه رو برمیدارن، نه اینکه میکشن خمس برن تو رو بقیه، نمیکشن خمس اونا رو بقیه. اصلا به حساب اونا اصلا خمسی متعلق نمیشه به بقیه ما. اینا بله مثل سایر جواهر، منتها بحث اینه که خود این خمس داره یا نه. صاحب جواهر رو مرحوم سید میفرماین داره، مرحوم حجارزا و آقای خویی اینا میفرماین نداره. وجهی مرحوم حجارزا داره که آقای خویی هم اون وجه رو دارن، منتها آقای خویی یه وجه زائدی هم دارن که مرحوم حجارزا ندارن. اون وجهی که آقای خویی به عنوان زائد دارن، ایشون میفرماین بر این که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، چیزی رو که غنیمتی به چنگتون آمد این خمسش مال شما. خطابی کرنه به غزات، به غازی ها میگه که شما که جنگ میکنی چیزی که به چنگتون آمده خمسش مال ارباب خمس، چهار خمسش مال شما. کلمه چهار خمس مال شما نیست، اطلاق این قضیه که اگر گفتن خمسش مال ارباب خمسه ظاهرش اقتضا میکنه چهار خمس مال اینا باشه. به لشکر و جنگجویان خطاب میکنه، میگه این خمس مال اونا، کنه بقیه مال شما که باید تقسیم کنه. این قهرن اختصاص پیدا میکنه به یه چیزی که مال مشترک ما بین قضات هست، که خمس مال ارباب خمس خواهد بود، بقیه مال این مال مشترک ما بین قضات که چهار خمسش شما. اما مالهای اختصاصی از مورد خطاب خارج خواهد بود که مورد بحث ماست. این را ایشون استظهار اینجوری کرده، ما این مطلب رو نفهمیدیم. سابقا هم یه چیز ایشون مشابه همین داشت که ما عرض کردیم، یه نحوه تعاقد داره با فرمایش دیگه ایشون. اگر خطاب در وعلم و علم و غزم غنیمتون من شیئن خطاب به خصوص غزات و اونم به جامعه غزات، یعنی به اون مجموعه غزات خطاب باشه، چون خطابات گاهی به افراد میشه گاهی به یک امتی میشه که مقصود انحلال نیست، مثل شما بگن که به ایرانیا شما مثلا فلان کار رو انجام دادید سلطنت رو گرفتید، به فرد مراد نیست، جامعه رو به عنوان مثل یه دونه فرد فرض میکنن که مثلا بلا فتح کردید بلا کشور رو بلا مملکت رو بلا چیز رو، مجموع رو به منزله یه دونه انسان وضع میکنن و خطاب هم بهش میکنن به ایرانی شما این کار رو کردید، این انحلالی نیست، معناش این نیست ای زید تو این کار رو کردید، اگه بخوان بگم زید تو این کار رو کردی غلطه، ولی مجموع نیست، مجموع رو یه واحدی فرض میکنه خطاب میکنه. اگر اینجا خطاب به لشکر باشه که لشکر خب یه واحدی است، بگن ای لشکر اسلامی شما چیزایی که غنیمت کردید و فاتح شدید خمسش مال ارباب خمسه، اون وقت خطاب چنین باشه که قهرن چیزایی که مربوط به لشکر نیست، مربوط به شخص افراد خصوص فرده، اونا از تحت خطاب خارج میشه و مورد خمس نمیشه، ادله تخمیس نمیگیره. ولی بعد از این که از ادله ما فهمیدیم، از روایاتی که راجع به ارواح مکاسب وارد شده، راجع به غوث و ارواح مکاسب و چیزایی دیگه وارد شده و آیه شریفه رو استدلال کرده برای ثبوت خمس در ارواح مکاسب، به آیه شریفه استدلال کرده، از اونا معلوم میشه مورد خطاب تنها لشکر نیست که یه واحدی حساب بشه، اشخاص هم مورد خطاب هست، غانم لشکر هم. حالا ما نمیخوایم بگیم لشکر خارجه، ممکنه بگیم خطاب مورد خطاب هم از فرد و یک جامعه مجتمعی است، چه واحد حقیقی چه واحد اعتباری، همه از اینا مورد خطاب هست. غنائم و مالی را که شخص در کسب اختیار میکنه، این که یه حکمه اجتماع جمعی که نیست، حکم فردی است، غنیمتی که گیرش میاد طبق روایات توسطاً به خود آیه شریفه مورد چیزه خمسه، و خود آقای خویی هم روی این مسئله خیلی پافشاری میکنه در آتیه، ولو بعضی جا خلافی بفرمودن. اون وقت روی این حساب وقتی که خطاب اینجوری شد، شخص و لشکر همه از اینا مورد خطابه، میگه هر کسی غنیمت گیرش آمد، فرد حقیقی یا فرد اعتباری. به لشکر هم خطابه، به اشخاص هم خطابه. حالا صالح این کسی که آدم کشته طرف را، خب این غانمه، لشکر هم غانمه نسبت به غیر از اون مقدار استثناء شده. خب اون وقت میگه هر کسی که غانمه باید خمسش را بده، با عنوان غنیمت باید، که احتیاجی به مراجعه به ارباح مکاسب اینا نداریم. پس ما این حساب باید اون کسی هم که قاتل است و به عنوان جعل اختصاص دادن بهش، که اختصاصی دادن اینجا به بعضی از غزات اختصاص دادن، به وسیله جنگ اختصاص دادن، میگه از این چیزایی که با جنگ به دست آمده و تو مالک شدی، خمس این را باید بدی. و این ما دلیل نداریم به اینکه فقط خمس را میخواد جعل کنه نسبت به اموال، خمس غنائم را جعل کنه نسبت به اموالی که تقسیم بین قضات، اموال تقسیمی، نه تقسیمی به اختصاصی فرقی نداره. غنیمت جنگی هم هست، حالا ما لفظش کاری نداریم، غنیمت ارباح مکاسب اونجوری نیست. اولا غنیمتومه، غنیمتومه که اینجا اونی که ما دلیل داریم اینه که در هر بالاخره چیزهای حربی رو معلوم شده، در غیر هر اگر ما دلیل داریم فاضل معون است، در اینجا ما دلیل نداریم. به وسیله هر بالاخره چون حرب کردن اختصاص میده، یه مرتبه میاد یه مقدار از این انبار رو به یه کسی که اصلا جنگ چیزی نیست به اون اختصاص میده، جز خود این قاتلی نیست، جز قضات نیست، اون ممکنه ما بگیم که این ادله نمیگیره خمس غنائم. ولی اما این خود غنائم را روی جهت اختصاص میده به بعضی از افراد غنائم تقسیم نمیکنه، اختصاص میده به اون، به قرعه و امثال چیزایی که عوامل دیگه‌ای که باید حساب بکنن اونو نمیکنه، اختصاص میده به بعضی از خود این قضات. این اشکالی نداره گرفتن ذاتن از این. این وجه اختصاصی که آقای خویی فرمودن ما نمیتونیم موافقت کنیم، ولی یه وجه مشترکی ایشون دارم با مرحوم آقای حاجی عارضا، اون وجه خیال میکنم وجه خوبی باشه. اون رو ایشون میفرماید بر این که شمول اطلاقات مثل وعلم و انما غنمتم من شیء نسبت به این مورد، مورد سلب، از افه از ظهوری را که دلیل یا حاکم میگه آقا این خانه رو دادم به تو، یه خانه ای رو مثلا میده، سلب را میگه من دادم به تو، این ظهوری که همه این مال اوست، یا من قتل قتیلن فلهو سلبو، مثلا زرهش مال اوه، نیزش مال اوه، ظهور این که چار خمس نیزه نیست، تمام نیزه مال اوست، ظهور این خیلی اقواست از ظهور اطلاقات، شمول اطلاقات نسبت به سلم. ما سابقا ما هم همین عرض می کردیم، اصلا شاید یه چیز رو بگن این خانه مال زیده، با اینکه چار خمسش مال زیده، این تقریبا مثل غلط ماننده که نسبت بدن به وسیله چهار خمس بگن مال زیده، نگر چهار خمسش مال زیده، نسبت بدن به اعتبار چهار خمس خود خانه رو نسبت بدن، سلب بگن مال اوست و استثناء بدون استثناء همینجوری تعبیر بکنن. اینا تقریبا عرفی نیست تعبیر کردن، به خلاف این که اون اطلاقات یا عمومات بگیم سلب از تحض عمومات ادله خمس بگیم سلب ازش خارجی، اون خیلی مطلب غیر متعارفی نیست. لذا ایشون فرمودن که ظهور ادله رو که میگه که سلب مال سالبه، مال قاتله، اقواس از ظهور ادله تخمیس، از اطلاقات ادله تخمیس. این من. البته آقای خویی یه چیزی سابق داشتن که ما این رو قبول نداریم، اون حرف اگر تمام بشه این فرمایش مرحوم حاجی عارضا و خود فرمایش آقای خویی مورد مناقشه قرار میگیره، منتها خودمون حرف رو قبول نداریم. او این است که ما بگیم اصلا منافاتی بین ادله سقوط خمس با ادله مالکیت این اشخاص، مالکیت افراد خاص، هیچ منافاتی نیست. منافاتی که نیست باید اصلا ادله خمس اقتضا میکنه برای اینکه مالک باشه همش را، بعد خمسش از ملکش منتقل بشه به ارباب خمس. آقای خویی در بحثای قبل این مطلب داشتن، شرط خمس داشتن برای اشخاص دیگه این است که اول مالک همه باشه و بعد منتقل بشه بعد از ملکیت به دیگر، به ارباب خمس. پس دلیلی که اثبات ملکیت میکنه، ملکیت همه شیء را برای مالک اولی اثبات میکنه، این منافات پیدا نمیکنه با اون دلیلی که میگه که بعد از اینکه ملک تو شد منتقل خواهد شد به دیگری. این منافات هیچ نه منافاتی نداره. این اگر نظرتون باشه در مکاسب این مطلب را دارد که میگه ادله ای که مثلا میگه اگر شما خانتون رو فروختید به زید، زید مالک میشه، این نظر به این که آیا ملکیت تا چه اندازه تا کی مالک اینه به این ناظر نیست. اصل ملکیت باید اثبات میشه، اما رافع ملکیت و بقای ملکیت تا چه حده این با از ادله دیگه ما باید بفهمیم. خود دلیل ناظر به استدامه خود شیء به حسب زمان نداره، اصلش رو جعل میکنه. یه شما این را فروختید به زید، زید میشه مالک، اما مزیل ملک او چیه این نظر نداره، اصل ملکیت رو اثبات میکنه. اگر مثلا خون به یه چیزی اصابه کرد اون میشه نجس، اما نجاستش مزیل نجاست این شیء که نجس شده چه چیزی مزیله نظر نداره. پس ادله اولیه که اثبات خمس میخواد بکنه، اثبات ملکیت از قبیل من قتل قتیلا فله سلب و امثال اینا، این اصل ملکیت رو اثبات میکنه. اون وقت و واجب این که بقایش تا چه مقدار هست او نظری نداره. ادله که تخمیس میخواد اثبات خمس بکنه، او با اصل ملکیت که منافات که نداره، شرطش ثبوت است بودن اصل ملکیت که باید هر پنجتاش مال مالک باشه و بعد منتقل بشه، شرطش اینه. پس منافات که نداره با اصل ثبوت، شرطش اصل ثبوته و قهرن هیچ با هم تنافی پیدا نمی کنن این دوتا با هم. پس ما بگیم این دوتا یکی از اینا ازهر است، یکی از اینا ظاهر، اثر ظاهری در کار نیست. این مطلبی است که فرمایش آقای خویی در قسمت‌های قبل بود، من فرصت نشد دوباره مراجعه کنم. ایشون داشتن می‌فرمودن از ارباب خمس منتقل میشه خمس به، از مالکین به ارباب خمس منتقل میشه، ولی این فرمایش به نظر میرسه که تمام نباشه در خصوص این مورد. ما سوال میکنیم آیا من قتل قتیلا فله سلبو میشه گفت که این سلب آنما ملک طرف باشه، فقط آنمای عقلی، و بعدم هیچ کار شخص از این سلب نتونه استفاده کنه، هیچی شو، نه تنها خمسه شو، هیچی شو، برای خاطر اینکه فله سلبو میخواد بگه برای اینکه آنما ملکونه کاری به بیشتر از اون نداره. این آیا اینجوره یا فله سلبو این است که برداره بره سلب ازش استفاده بکنه، مستفید بشه ازش، هر کاری میخواد بفروشه، هر کاری میخواد بکنه. چیز با اینکه یه ملک آنما باشه که نتیجه هیچ عائد نشه برای او، این با این جمله اصلا قابل چیز نیست، قابل فهم عرفی نیست. مال اوست یعنی هیچ خاصیتی برای او نیست، فقط همین مقدمه است برای اینکه از ملک او خارج بشه، اونم همش خارج بشه، آخه چون خروج خمس و خروج همه در این جهت مشترک، در این وجهی که بگید این ناظر نیست. این بلا اشکال این مقدار که بخواد بگن مالوس، یعنی مقداری که بتونه بره استفاده بکنه ازش، کاری ازش بکشه. خمس های جای دیگه ارواح مکاسب اونا منافات نداره، برای خاطر اینکه اونا شرطش این است که فاضل معونه باشه. اون ممکنه بهش بگن از اون عدله، بگن آقا این مال توست که میتونی همینجور استفاده ازش بکنی، بله فاضل معونه شد، خمسش مال تو نیست. این میشه گفت نسبت بود، اما در باب غنائم دارالحربی که اصلا فاضل معونه درش نیست، بگن آقا تمام اینا هر کسی چیز شد سلب شد مال اوست، همش مال اوست و یک پنجم او مال او نیست. مال او نیست یعنی آن ما بعدش خارج میشه، و مال بودن اون پنجتا معناش نه در آن ما فقط مال اوست. آن ما این تفاهم عرفی نیست، همین جور که نسبت به کلش آن ما معنا نداره که بگیم اصلا قابل استفاده نیست، هیچی ازش نمیتونی بهره ببری، یه آنمای عقلیست و بعدم منتقل میشه به دیگران. نسبت به خمسش هم همینجوره. پس این بلا اشکال استفاده میشه از این ادله. ظواهر این ادله این است که آقا این هر کسی شد سلب رو برکنه بره منتفع بشه استفاده کنه ازش، تنها آدم مانی. حالا فرض کنید من نمیخوام بگم تا 10 سال دیگه، ممکنه بگم تا 10 سال دیگه بتونه استفاده کنه، اگر یه دلیل دیگه بگه که 10 سال دیگه از ملکش خارج میشه، اون منافات با این نداره. ولی اما بگیم آنم ما خارج بشه از ملکش، این منافات داره با این تعبیر من قتل قتیله. شخصی رو عرض میکنن، روایت اگر شخصی باشه اینجوریه، اگر یه روایت شخصی گفتن آقا این مال توست، این اموال مال زید، این سلب مال زید، وقت بگن نه مال زید نباشه، فقط آنما اینجوریست. آنما اصلا معنا نداره، یه کلیاتی باشه، یه کلی موردی رو بگیره و یه حرفیست. و من نمیخوام بگم، من که نمیگم راجع به عمده، که من عرض کردم اگر دلیل دیگه ای بگه 10 سال دیگه یا چقدر بعد از این از ملک، توجه نکردی چیه؟ من میگم با آنما منافات داره، با اون منافات داره. نه متوقف نیست. از فلهو سلبو معناش نزید بتونه استفاده بکنه، یه چیزی که نتوان استفاده بکنه فقط آنماست، فلهو سلبو معنا نداره. من میگم فرق نداره، یاد بعد از این که ظاهرش این بود که همش یه مرتبه این است که شما زب میگم همه رو که شما قبول دارید میگید با همش منافات نداره، اینی که در مقام بیان که هست که در نیش که حرف نیست، منتها میگه آیا همه و یه جز و کل در این جهت مشترکن ما بین هم. اگر بگیم یه چیزی ناظر به عالم بقا نیست، نه که راجع به خمسش راجع به عالم بقا ناظر نیست، نسبت به چهار خمسش راجع به عالم بقا ناظره، همش مثل همه، یا ناظر هست یا ناظر نیست. من میگم فل جمله به نحوی که قابل انتفاع بشه استفاده بشه که عملا فایده داشته باشه، این یقینا ناظره. ادامه حالا ما بگیم تا آخر عمر دستین بمانه، اون رو ناظر نیست، او باید ادله دیگه بیاد، استصحاب ادله دیگه، بنای عقلای عوامل دیگه باید کار باشه. ولی در این که بگیم آنم ما که نتیجه هیچ به دردش نخوره، این حرف منافات داره با این روایت. خب پس بنابراین این روایت ظاهرش اینجوره و منافاتم داره با او، و ما عرض میکنیم به ظاهر اینجوره.